ضد آفتاب بابک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
هشتگ خبر.
هشت صبح به وقت رادیو اقتصاد. حذف کاغذی دفترچه های بیمه سلامت. مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت در کنار نسخه الکترونیک دفترچه ها هنوز قابل استفاده است و با ارائه دفترچه مردم می توانند خدمات را در مطب ها، پاراکلینیک ها و مراکز درمانی و تشخیصی دریافت کنند. محمد مهدی ناصحی درباره توقف چاپ دفترچه بیمه سلامت صندوق روستاییان از ابتدای خرداد و سایر صندوق‌های سازمان بیمه سلامت از ابتدای تیر ماه و آنچه که از اول اردیبهشت در بیمه سلامت رخ می‌دهد افزود، بیمه سلامت بزرگترین بیمه درمانی کشور است و 5 صندوق بزرگ بیمه‌ای را پوشش می‌دهد. ناصحی درباره اتصال مراکز درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان در نسخه‌های الکترونیک گفت در بخش خصوصی 96% اتصال را داریم و در داروخانه‌ها و سایر پاراکلینیک‌ها هم بالای 97% اتفاق افتاده، یعنی استقرار نسخه الکترونیکی انجام شده است، ولی اینکه مراحل نسخه نویسی به صورت روزانه در آن مرکز انجام شود حدود 60% است. البته بستگی به استان‌ها دارد و این یعنی بخشی از نسخه‌ها الکترونیکی شده است. مدیر عامل بیمه سلامت ایران ادامه داد افرادی که دفترچه ندارند به مراکز درمانی در بخش خصوصی یا دولتی مراجعه می کنند و صرفاً با ارائه کد ملی، کارت ملی یا برگ اول دفترچه می توانند از آن مراکز خدمت بگیرند.
خورشید لبخند زیبای خداوند است به روی ماه بندگانش.
خورشید به دامانم، انجام به گریبانم، در من نگری هیچم، در خود نگری جانم، در دشت و بیابانم، در خاک و شبستان، من دردم و درمان، من پیش فراوان.
زمین مهیای جشن باشکوه امروز است و آفتاب بشارت دهنده این مهمانی.
نگاه کن زندگی امروز عجب حال خوشی داره، کسی جست و گل و سبز تو این هفت‌سین نمیذاره. رها شو مثل این بارون بدون شکوه و ناله، ببین حتی قناری هم داره میخونه خوشحاله. نگاه کن
بلند شو، پنجره رو باز کن، روز منتظر اشاره توه.
باز شد پیک سفید ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت، آغوش پنجره باشد، لبریز از نور و صدا شد، جاری باش ای همزاد، ای همراز، ای همراز، در این سفر ای آشنا با ما بیا.
روز از نو
صبح بخیر هموطنان عزیزم. اگه ساعتتون دقیق باشه باید 8:04:30 رو نشون بده. خوش اومدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. امروز یه جور دیگه به زندگی نگاه کن، وقتی بقیه آرزو میکنن تو تلاش کن. صبح بخیر. بله، هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده یا از اول شروع کنه، ولی همه میتونن از امروز شروع کنن و یه پایان خوش رو رقم بزنن. پس شروع کن. صبحت بخیر. صبحت بخیر. هدف اول توی ذهن، بعد توی دنیای بیرون خلق میشه. اگه هدف توی ذهنتون به صورت ناقص و مبهم آفریده بشه، تقریبا هیچ کاری نمی کنی. پس اول مطالعاتت رو زیاد کن، دوم اراده کن، سپس خلق. خیلی خوب متوجهش باش، آدم های بی هدف مجبورن که همه عمر برای آدم های هدفمند کار کنن. توی هر سنی که هستی، توی هر موقعیتی که هستی، توی هر شرایطی که هستی، از قدیم گفتن جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته. پس دستتو بگیر به زانوت، یه یا علی جانانه بگو و از امروز شروع کن. امروز شروع کن. خیلی مهمه که همه اون چیزی رو که میخوای بهش برسی در توان و اراده و انگیزت خلاصه بشه و پر انرژی اولین قدم رو برداری.
حال تو رو برا کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستن که زیاده وقت، باشو که وقت ایستادنه. با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه ورس ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما دلای ما. ایمانمون رمز رسیدنه، هوامون رو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و سرخ، شناسنامه تو و منه. دستای ما وقتی گره بشن، آینده این خونه روشنه.
22-65-25-25 30,036-37. این روز از نوعی که میشه، این روز از نوعی که میشه، این روز از نوعی که میشه.
دنبال حرف این و اون نرو، گذشته رو رها کن و بیا، دریا فرصت های تازه رو. تو قلبمون امید میتبه، دنیا قشنگه با همین امید. ما عاشقیم تو هر شرایطی، از عشق نمیشه دست کشید. این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما. ایمانمون رمز رسیدنه، هوامون رو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و سرخ، شناسنامه تو و منه. دستای ما وقتی گره بشن، آینده این خونه روشنه. محکم ببند بندای کفش تو، چشمای دنیا سمت تبیا. دیروز اگه چراغ راشه، فردا از آن ماست. خله ها، این رسمه رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و سرخ شناس نامه یه تا منه، دستای ما وقتی گره بشن آینده این خونه روشنه.
صبح بخیر، بریم سراغ پیامک ها ببینیم اگر انرژی و انگیزه و تحقیق لازم رو برای انجام کاری صورت داده باشید، ولی کسی بهتون انرژی نده، تازه بگه نه نمیتونی، نمیشه، اصلا این کار الان درست نیست، چی کار میکنی؟ راحل خانم میرزایی از مشهد گفتن آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه که با تلاش خودش میتونه و موفق میشه، به حرف دیگران نباید گوش کرد. آقای محی‌الدین از رفسنجان پیامک زدن گفتن من همیشه هر کاری رو که انجام میدم با توکل خدا و یاری آقا امام زمان شروع میکنم، هر و کاری هم به نظرات منفی دیگران ندارم چون اعتماد دارم. آقا سعید لطفی از نجف آباد گفتن علی‌رغم همه نتوانستن گفتنها، من اولین واردات موفقم رو توی در سن 21 سالگی انجام دادم و تونستم، چقدر هم خوب. دوست عزیز دیگه ای آقا مجید حسینی از البرز گفتن سال 95 تصمیم گرفتم که از شراکت با برادرهام دست بردارم، بدون هیچ سرمایه ازشون جدا شدم، به همین دلیل همه افراد خانواده‌ام ترکم کردن. در عرض 4 سال الان 10 تا فروشگاه دارم، بیش از 20 میلیارد تومنم سرمایه‌مه، هر چی خواستم تلاش کردم، البته سختی کشیدم ولی تصمیم درست رو گرفتم.
بنام خدای که نان داد، همان که لب داد و دندان داد. درود عرض احترام خدمت همراهان رادیو اقتصاد، برنامه روز از نو، پگاهتون به نیکی. فرود تهرانی هستم، مربی و مشاور اصول و فنون مذاکره و فروش. ببین، یه چیزی توی مسیر موفقیت وجود داره، خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی ازش نتایج خیلی خوبی گرفتن. میخوام این رو بگم، شما هم نتایج خیلی خوبی ازش بگیری. حالا تو فرضیه فروش و مذاکره هم میشه ازش یاد کرد، اما یه سری از بحثای فروش اینه که شما زیر ساختای انسانی خودت رو درست بکنی دیگه، یعنی عملا توی فضای انسانی قدم برداری، زیر ساخت اون شاکله خودت رو به اون طریقی که باید و شاید شکلش بدی. میگه بگو با کیان زیستی تا بگویم کیستی. خیلی قشنگ میگه این رو. ببین، از آدمهایی که کنارتن یه سریاشون خیلی قرقروان، یه سریاشون خیلی نق میزنن، یه سریاشون خیلی منفی بافن. ای بابا اقتصاد اینجوری کرد، ای بابا نمیدونم وضعیت بده، بازار خرابه و خیلی چیزهای دیگه. افرادی هن که عملا همه چیز رو تاریک میبینن، ظلمات میبینن. نه فکر کنی که خودشون آدم های قدرتمندی هن دارن حرکت میکنن، و نه خودشون دست به کاری میزنن، نه میذارن شما وارد کاری بشی. یه سری پیام های منفی دارن دائما میفرستن. اون شخصیت توی گالیور کارتونه یادتونه؟ گلام بود اگر اشتباه نکنم، میگم من میدونم تو موفق نمیشی گالیور. ببین دائما دارن تو گوشت میخونن بده بده بده. اینا رو بذار کنار، این چنین افراد رو بذار کنار، اینا جلوی پیشرفتتو میگیرن. حالا برای محافظت از اون افکار مثبت چیکار باید بکنی؟ ایدهات رو اصلا با آدمهای منفی نگر در میون نذار. آدمهایی که منفی نگرن قطعا ناموفقن، ایدهات رو باشون در میون نذار. ببین قدرتمند اجازه نده یه همچین افرادی در مورد خودت، در مورد کاری که میخوای انجام بدی اصلا نظر بدن. سعی کن با یه سری از افرادی شروع کنی معاشرت بکنی که فکرشون مثبته، ذهنشون مثبته، آدمای موفقی هستن، کسی که بهت انرژی میده، قدرت میده. با این افراد شروع کن بگرد، یواش یواش اینها روی شما هم تأثیر میذارن، اینها روی شما همون انرژی مثبتشون رو ساطع میکنن و شما هم از اونها یه چیزای خوبی یاد میگیری. سعدی بزرگ گفت با بدان منشین که بدمانی، خوبپذیر است نفس انسانی. دوست گلم، فروش، موفقیت خیلی ساده است، اما نباید بهش ساده نگاه کنی.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، صحبت‌های آقای دکتر تهرانی رو به اتفاق شنیدیم. همین نکته‌های کوچولو رو هر روز به کار ببرید، بعد نتیجه بزرگش رو به ما بگید. خب باز هم بریم سراغ خبرها. آقای کریمی متشکرم از اینکه مجدداً با ما هستید.
دوباره سلام. قبل از اینکه اخبار رو ادامه بدین، جا داره یه تسلیت هم بگم. دیروز متاسفانه سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسینزاده حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که از جانبازان دوران دفاع مقدس هم بودن، پس از سالها مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر بر اثر عارضه قلبی به لقاء الله پیوستن و به قافله رفقای شهیدشون پیوستن. تسلیت میگیم و انشالله که راهشون پر رحمت باد. اما در راستای جهش قیمت‌های یهویی توی خیلی از اقلام کالاهای اساسی، خبر میرسه که قیمت روغن خودرو هم ظاهراً گرون شده. آقای سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن تهران گفتن که قرار نبوده امسال افزایش قیمت داشته باشیم طبق مصوبه سازمان حمایت، و قرار بود قیمت‌ها طبق روال سال 99 امسال هم عرضه بشه، ولی متاسفانه گفتن که برخی واحدها خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کردن. برای اینکه این اتفاق نیفته، ایشون درخواست داشتن که واحدهای تولید کننده برای اینکه دست سوداگران رو از بازار قطع کنن، محصولات خودشون رو فقط به مراکز دارای مجوز ارائه بدن.
حالا از روغن خودرو گفتیم، 72 تن لاستیک ضایعاتی قاچاق هم کشف شده.
اما آقای شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هم گفتن که سازمان ملی استاندارد به عنوان یک سازمان حاکمیتی حامی تولید بوده و در این حال خودرو و شرایط اون رو در رصد میکنه و خودروسازان متعهد به اجرای کامل استانداردها هستن. اشتغال 200,000 نفری با تکمیل بنگاه‌های نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی. این خبری که آقای علی رسولیان معاون وزیر صمت داده و گفته نزدیک به 10,000 بنگاه اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60% توی شهرک‌های صنعتی وجود داره که اگر تکمیل بشن برای 200,000 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. اما بشنوید هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران رو که گفته دچار کمبود گندم خواهیم شد در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکنه. اگه خاطرتون باشه آخرین رقمی که اعلام شده بود عدد 4000 تومان بود که قرار بود یک جلسه برگزار بشه با حضور آقای رئیس جمهور توی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، و بعد اعلام هم کردن که اون عدد مورد نظر و مطلوب کشاورزان حوالی 5000 تومانه، و حالا آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران این هشدار رو دادن اگر این اتفاق نیفته و افزایش قیمت رو توی خرید تضمینی گندم نداشته باشیم، توی سال 1400 با مشکلات مواجه خواهیم بود. و در پی اعتراض برخی صاحبان کالا و بلا تکلیفی اونها توی بنادر و گمرکات، گمرک تعهد برای ترخیص کالا از صاحبان آن رو لغو کرده و این موضوعی که آقای ارونقی در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک این موضوع رو نهایی کرده و حالا گمرک تعهد برای ترخیص کالا از صاحبان اون رو لغو کرده. آقای عبدالناصر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی هم در پی بخشنامه‌ای که وزیر اقتصاد به 12 مدیر عامل بانک‌های زیر مجموعه خودش در خصوص سود بانکی ارائه کرده بود، یک یادداشت رو توی صفحه شخصی خودشون تو فضای مجازی داشتن و گفتن سودهای بانکی فعلا زیاد نمیشه، سودهای اعلامی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده 16% برای سپرده‌های یک ساله و 18% برای سپرده‌های دو ساله و بیشتر و سقف سودهای بانکی هم فعلا همون 18%. معاونت نظارت بانک مرکزی هم مسئول رسیدگی و نظارت به این موضوع شده.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 8:21:35 هست. شنونده روز از نو رادیو اقتصاد هستید. طی روزهای گذشته در جریان بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو توی مجلس شورای اسلامی، عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید. حالا باید ببینیم که این طرح واقعا در نهایت میتونه به مرحله عملیاتی و اجرایی برسه یا خیر. آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، پشت خط ارتباطی ما هستند تا بیشتر راجع به این موضوع برای ما توضیح بدن. آقای دکتر فیروزی سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر، طاعات قبول.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم اکبری و شنوندگان خوب و عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فیروزی، کارشناسان میگن که حالا با تجربه موفق صنایع دیگه در بورس کالا بهتره که خودرو هم توی بورس کالا عرضه بشه تا این بحث رانت و نمیدونم دلالی توی بازار خودرو که البته ناشی از دو نرخی بودنه از بین بره. میشه در این زمینه بیشتر برای ما توضیح بدید که این طرح با چه اهدافی تصویب شد و آیا واقعا به مرحله عملیاتی و اجرایی میرسه یا خیر؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب عالی در ابتدای صحبت فرمودید، طرحی در مجلس در جلسه دیروز که یک شنبه جلسه در خلال یک شنبه کمیسیون بود دیروز بعد از ظهر به تصویب رسید که حتی کلیاتش که باید به صحن علنی انشالله مطرح بشه اگر تصویب شد تبدیل به قانون بشه، که شاه بیت این مصوبه کمیسیون عرضه خودرو در بورس. همونطور که جناب‌عالی هم اشاره کردید، شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند، ما در بسیاری از کالاها الان به علت اینکه هم عرضه و تقاضا تناسب نداره و همین که برخی از این کالاها دو نرخی هست و خودش زمینه ایجاد رانت هست، از ظرفیت بورس استفاده میکنیم و اینها رو در بورس کالا عرضه میشه در کشور و در حقیقت مصرف کنندگان واقعی بهتر میتونن به این کالاها دست پیدا کنن، هم با سهولت بیشتر و هم با قیمت مناسبتر.
بله،
موضوع خود رو هم در حقیقت همین بحث رو داره. ما سالهاست که در مقوله عرضه خود رو در بازار با مشکلات زیادی مواجه هستیم به علت تولید کم ما به نسبت میزان تقاضا. معمولا بازارهای چندگانه‌ای در کشور ایجاد شده و تفاوت قیمت کارخونه و حاشیه بازار معمولا عدد قابل توجهی است که همین عدد باعث شده که برخی با هدف سرمایه گذاری وارد عرصه خرید و فروش خودرو بشن و عملا بازار رو اختلاطه میکنن.
آقای دکتر فیروزی، آخه نه مصرف کننده واقعی میتونه در واقع خودرو رو با قیمت واقعی خودش دریافت کنه، از اون طرف هم میگن که خودرو سازان دچار ضرر و زیان هستن. آیا واقعا اینکه خودرو توی بورس عرضه بشه، حالا ضمن اینکه میتونه از دست رفتن تدریجی هیجان سرمایه گذاری توی بازار رو هم در واقع ایجاد بکنه، میتونه جلوی ضرر و زیان خودرو ساز رو هم بگیره و قیمت ها رو به سمت واقعی شدن پیش ببره؟
ببینید، ما توی اون طرحی که در کمیسیون به تصویب رسیده یک سازکاری دیدیم که تو اون سازکار عملا هم قیمت تمام شده خودرو مشخص میشه که در حقیقت مصرف کننده و اون کسی میخواد در بورس تقاضای خودروی را ثبت کنه بدونه که این قیمت، این خودرو قیمت تمام شدهش چقدر بوده. یعنی اون سازکار مشخص شده که شورای رقابت برای خودروهایی که قرار در بورس عرضه بشه قیمت تمام شده اونها را استخراج کنه، به علاوه اون حاشیه سودی که برای تولید کننده مشخص هست با این قیمت در بورس به عنوان قیمت پایه مشخص بشه. طبیعی که اگر این اتفاق بیفته حتما خودروساز هم علاوه بر اینکه قیمت تمام شدهش مشخص هست یه درصد سود هم، سود معقول هم در حقیقت دریافت میکنه.
بله.
ولی این از اون جهت خوب هست که هم خریدار میدونه که در حقیقت قیمت تمام شده فلان خودرو چقدر هست و همین که سازکاری که توی اونجا مشخص شده باعث میشه که دیگران نتونن اصلا به سمت خودرو، برای سرمایه گذاری به سمت خودرو برن. در حقیقت مصرف کننده هست که میاد و خودرو رو میخره، چون توی اونجا ممنوعیت ها و معذوریت های ایجاد شده که کسانی که میان خودرو رو در حقیقت خریداری میکنن هم باید فاقد خودرو باشن، یعنی خودرو جایی به نامشون ثبت نشده باشه، هم اینها تا زمانی که بازار متلاطم هست و کشور به تعادل و در حقیقت تناسبی در عرضه و تقاضا نرسیده، اینها اجازه واگذاری اون خودرویی که در این قالب خریدن رو ندارن.
بله.
اگر بخوان بفروشن 30% قیمت خرید قبلیشون باید به عنوان عوارض دولت پرداخت کنن.
خب این میتونه ساماندهی خوبی رو ایجاد کنه در بازار خودرو. آقای کریمی، کارشناس خوب و برنامه، هم ازتون سوال دارن. آقای دکتر فیروزی،
آقای دکتر سلام عرض میکنم، تهاتتون قبول باشه.
سلام دارم خدمت جناب.
آقای دکتر، همونجوری که به درستی هم اشاره کردید، خب یکی از اهداف این طرح اینه که خودرو بره به سمت کالای مصرفی و دست سوداگری از بازار قطع بشه و واقعا خودرو به دست مصرف کننده واقعی خودش برسه. برای اینکه این اتفاق بیفته بعد از تصویب این قانون، آیا خود شرکت‌های خودروساز دیگه نقشی در فروش نخواهند داشت یا فقط صرفاً از طریق بورس این عرضه خواهد شد؟
یعنی سازوکار فروش در واقع تغییر میکنه؟
بله. ببینید، همین اول که تشکر میکنم از جناب عالی که محبت فرمودید، سوال مطرح کردید، سوال بسیار خوبی هست. بله، توی این سازوکار قیمت تمام شده توسط شورای رقابت مشخص میشه، به علاوه اون حاشیه سود اینها برخط مردم میتونن این اطلاعات رو مشاهده کنن، منحصرن در بورس عرضه میشه و خدمتتون عرض کنم در حقیقت خریداران که مصرف کنندگان واقعی هستن به اون سازوکاری که هست در بورس میتونن خریداری کنن.
پس قیمتگذار همچنان شورای رقابته؟
بله،
قیمتگذار نهایی همچنان شورای رقابته.
قیمت گذاری پایه، چون ببینید ما قانون این مصوبه که هست مربوط به مجلس دهم هست، فقط این بخشش الان تو مجلس یازدهم بهش اشاره شده. البته توی کمیسیون پیشنهاد اصلی این بود که سازمان حمایت قیمت گذاری کنه، چون بالاخره سازمان حمایت باید از مصرف کننده حمایت کنه، ولی چون سایر مواد این قانون قبلا به تصویب شورای محترم، به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و در اونجا در تمام اون مواد اسم شورای رقابت اومده، ما در این ماده نمیتونستیم شورای رقابت را از گردونه حذف کنیم، چون پیشنهاد اصلی از کمیسیون سازمان حمایت بود. ولی خب دیگه چون این اتفاق افتاده و سایر موارد،
یه انتقادی همچنان به این وارد دیگه، ورود شورای رقابت هم موضوع قیمتگذاری دستوری میشه که هر دو خودروساز بزرگ کشور هم توی سالهای اخیر خیلی از این استقبال نکردن.
خب الان اون چیزی که شورای رقابت در حقیقت سه ماه یه بار میان یه قیمتگذاری میکنن، اون درست میفرمایید به نوعی قیمتگذاری دستوری هست، بدون اینکه ما این در حقیقت ذهنیت هنوز در جامعه و حتی در بین نمایندگان از کمیسیون هست. شورای رقابت هنوز اصول قانون اصول قیمت گذاری رو مشخص نکرد و معلوم نیست که آیا